با هر چه حس خوب در دنیا شروع میکنم. با یه حسای خوب قرار است امروز را به یاد ماندنی تر از همیشه کنم.
دنیا را چه کسانی پیش میبرن؟ همونایی که هر صبح که بیدار میشن به امید رسیدن به خواسته هایشان روز خودش شروع میکنند.
خب یک شروع تازه بود در برنامه زندباد زندگی در سال جدید. این شروع به پایان رسید، اما فردا باز یک شروع تازه است.
فردا یک شنبه باز هم در کنار شما خواهیم بود انشاءالله.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه هستین با رادیو دری، ضمن اینکه لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم، دعوت میکنم همچنان با نشرات صبحگاهی ما همراه باشین.
اولین طلای تیمی زنان. حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشترین مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد، وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های کبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 11:57 دقیقه به وقت افغانستان است. چنان که بارها خدمت شما اعلام شده، امروز از فردا یک شنبه 8 حمل فرکانس های دریافت امواج رادیو دری تغییر میکنه. شما عزیزان میتونین برنامه ما را سر از فردا یک شنبه تاریخ هشتم حمل از طریق امواج کوتاه بشنوین، چنانچه قبلا هم میشنیدین امواج کوتاه ردیف 720، اصخایی میکنم امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز برای شنیدن برنامه ما هست، اما امواج کوتاه تغییر میکنه، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برای شنیدن نشرات صبحگاهی ماست و برنامه های نیمروزی ما رو میتونین از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز بشنوین. تشکر که همراه با ما هستین.
غم خوره عزیزم خدا میرواند، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، خدا جان میرواند خدای عاشقان است، خدا جان میرواند خدای عاشقان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است. مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است،
ساعت 11 به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستم، من زکریا حسینی با اتفاق همکارانم در بخش خبر با تقدیم خبرهای این ساعت. نشست مجازی با موضوع روند صلح افغانستان، مشکلات و راه حل ها در سفارت افغانستان در اشکابات ترکمنستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، در نشست اشکابات که بر ریاست خان ولی خان باشارمال سفیر افغانستان در ترکمنستان برگزار شد، درباره راه‌های احیای روند مذاکرات صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر شد. در این نشست وفا خواجه‌یوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان و معصوم سنگزی رئیس هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح دوحه قطر و کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی و همچنین رؤسای دفاتر نمایندگی و سازمان‌های بین‌المللی و مرکز دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل، مرکز سازمان همکاری اروپا در اشکاباد، بانک جهانی و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی حضور داشتند. در نشست مجازی صلح افغانستان که در اشکابات ترکمنستان برگزار شد، همچنین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز روند صلح افغانستان، نقش جامعه جهانی و کشورهای منطقه در تحکیم تلاش‌ها و توافق در مورد موضوعات اصلی در دستور کار صلح تبادل نظر شد. به دلیل کارشکنی آمریکا به ویژه اصرار بر حضور نیروهای این کشور در افغانستان، مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه قطر تاکنون دستاورد روشنی نداشته است. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید صلح با طالبان از طریق توافق‌های خارجی حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق توافق بین‌الافغانی تأمین می‌گردد. حامد کرزی گفت مردم افغانستان خواستار صلح و پیشرفت هستند، بنابراین طالبان و سایر نیروهای سیاسی باید این موضوع را در نظر داشته و نسبت به آزادی ها و حقوق افراد که بخش جدای ناپذیر از این پیشرفت هستند متعهد باشند. رئیس جمهور سابق افغانستان افزود موضوع زنان و آزادی و حقوق آنها به طور مرتب در دیدار با طالبان مورد بحث قرار می گیرد و تغییرات زیادی در رابطه با دیدگاه آنها با این موضوع به وجود آمده است. کرزی که خودش نیز عضو رهبری شورای عالی صلح افغانستان است در ادامه گفت توافق سیاسی میان افغان‌ها بنیاد صلح در کشور خواهد بود که با توافقنامه‌های خارجی حاصل نمی‌گردد. رئیس جمهور سابق افغانستان با تأکید بر لزوم ادغام طالبان در جامعه این کشور افزود این گروه نیز بخشی از افغانستان هستند و باید با یکدیگر زندگی کنند، اما مردم افغانستان می‌خواهند یک کشور مترقی و مدرن باشند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد تعلل آمریکا در خروج نیروهای خود از افغانستان بر روند حل و فصل مسائل این کشور تأثیر منفی می‌گذارد. با گزارش ایرنا، کابلوف دیروز در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به سوالی در مورد خودداری آمریکا از خارج کردن نیروهای خود از افغانستان تا اول ماه می گفت این اقدام آمریکا هیچ پیامد خوبی نخواهد داشت. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت همه چیز بستگی به آن دارد که گروه طالبان به این مسئله چه واکنشی خواهد داشت. کابلوف درباره نشست دو روزه هفته گذشته پیرامون وضعیت افغانستان در مسکو خاطر نشان کرد. این نشست برگزار شد تا تحرک تازه‌ای بر روند متوقف شده دوحه بدهد و چنین به نظر می‌رسد که در این هدف موفق بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای دولت آمریکا خارج سازی نیروهای این کشور از افغانستان تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما واشنگتن هیچ قصدی برای باقی گذاشتن نیروها در افغانستان تا سال آینده ندارد. گروه طالبان و دولت بایدن در مورد تبعیت نکردن از توافقنامه صلح برای خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در 11 ثور هشدار داد. طبق توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا، دولت ایالات متحده متعهد شد تا 11 ثور 1400 تمام نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند. گروه طالبان آمریکا را به تلاش برای نقض توافقنامه دوحه قطر متهم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طالبان دیروز تاکید کرد توافقنامه دوحه بین این گروه و آمریکا کوتاه‌ترین راه برای برقراری صلح در افغانستان است، اما خارج نشدن نیروهای بیگانه از این کشور در زمان تعیین شده به معنای نقض توافقنامه دوحه از طرف واشنگتن خواهد بود. طالبان مدعی شدند که طولانی شدن جنگ در افغانستان تلفات و خسارت‌های مالی برای طرفی به همراه خواهد داشت که توافقنامه دوحه را نقض کند. طالبان در ادامه همچنین تهدید کرد که اگر آمریکا به زمان تعیین شده برای خروج نظامیان بیگانه از افغانستان پایبند نباشد، عملیات نظامی علیه نیروهای خارجی در این کشور را از سر خواهد گرفت. طالبان بار دیگر اعلام کرد که شاهد مواضع متناقض واشنگتن و سخنان مبهم مقامات آمریکایی درباره زمان خروج نیروهایشان از افغانستان است. فرمانده عملیات ویژه ارتش آمریکا مدعی شد نیروهای افغانستانی برای جنگ با طالبان و پشتیبانی آمریکا نیاز دارند. جنرال ریچارد کلارک فرمانده عملیات نیروهای آمریکایی در نشست مجلس سنای این کشور با توجیه اصرار واشنگتن برای حفظ نیروهای خود در افغانستان مدعی شد نیروهای افغانستانی با کمک نیروهای آمریکایی برای تامین امنیت این کشور به ویژه مبارزه با طالبان نیاز دارند. فرمانده آمریکایی افزود توانایی‌هایی که آمریکا برای مبارزه در برابر طالبان و تهدیدهای دیگر در افغانستان با نیروهای امنیتی افغانستانی فراهم می‌سازد برای پیروزی نیروها حیاتی است. ادعای جنرال کلارک در حالی است که مقام‌ها و مردم افغانستان ضمن تأکید بر توانایی بالای نیروهای داخلی برای مقابله با خشونت‌ها و جنگ با طالبان و داعش، حضور نیروهای خارجی در افغانستان را عامل اصلی این خشونت‌ها می‌دانند. در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام شده با محترم اشراق حسینی، کارشناس سیاسی، و نظر ایشان را پرسیدیم.
گرچه واقعیت هم خمی است که در جوامعی که مثلا اگر قرار باشه از چند پارچگی و بنبست و از بحران‌های جنگ و مثلا واگرایی رهایی پیدا بکنه کشور، خب باید مجموعه های اجتماعی و نخبگان و در مجموع همه مردم باید یک اجماعی را با وجود بیارن که در نتیجه و اجماع ملی یک اعتماد سراسری با وجود بیاره و میان اعتماد سراسری باید یک تحول شکل بگیره و یک نظام سیاسی قابل قبول همه وارد صحنه شد. اما قضیه افغانستان پیچیده است به این خاطر که 50 سال جنگ در افغانستان وضعیت به گونه ای درآورده که هم نخبگان در افغانستان با موقعیت های آسیب پذیر روبرو هستند و هم اعتماد اجتماعی بسیار آسیب دیده و هم پراکندگی بسیار جدی است و همچنان این قضایا در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی هم پیدا کرده. من فکر میکنم که تنها بحث افغانستان بحث کنار آمدن نخبگان نیست، حتی این نخبه ها هم بسیار با یک دیگر فاصله دارن، منافعشان، تغرضاتشان، مثلا موقعیتهایشان، ارتباطاتشان با کشورهای خارجی، این همه وضعیت را به گونه در آورده تا یک ترکیب از یک اجماع نسبی ملی و همچنان یک تقارن منافع در سطح منطقه و همچنان یک همسویی در سطح جهانی با وجود نیاید. من فکر نکنم که تحول را که آقای کرزی مطرح کرده او با وجود بیاید. شما فکر کنید که خود جناب کرزی که هم به صحنه آمد در نتیجه یک وفاق ملی با وجود نیامد و از درون شکل نگرفت و نظام پسا طالبانی، بلکه در بن جلسه بزرگی که برگزار شد پس از یک دور طولانی از مذاکرات و مثلا گفتگوها و تنباشهای میان کشورهای خارجی، بالاخره خود آقای کرزی هم با قوای بین‌المللی در افغانستان آمد و همین حالا هم حکومت موجوده و هم حکومت‌های که پس از آقای کرزی هم آمدن وحدت ملی، اینا همه متکی به اقتصاد خارجی، متکی به قوای نظامی خارجی و مشورهای خارجی و همچنان پشتیبانی خارجی بوده. فعلا هم که شما می‌بینید بحث دوحه همین حال که تا این نقطه را رسیده، یا مثلا فرض میکنیم کنفرانس مسکو یا حتی در ترکیه که پیش بینی میشه، این نشان میده که کشورهای خارجی اینجا بسیار با هم در حال گفتگو هستن و میخواین منافع یکدیگر به گونه مثلا طور در نظر داشته باشن که اگر کنار منافعشان با هم تقارن بکنن اینا به نقطه میرسن. ای کاش در افغانستان بر اساس یک وفاق ملی یک حکومت به وجود می آمد که همگان بر او اعتماد میکردن. اما من فکر نکنم که تنها حال در داخل افغانستان اینطور یک وضعیت پیش بیاید و ما از این بنبست که به وجود آمده گذر کرده.
استاد اشراق، شما اشاره کردین به نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. نشست دوحه برگزار شد، بعد از اون مسکو، و اکنون قرار است که در ترکیه برگزار شود و با حضور همین بازیگران. نظر شما چیست؟ آیا ممکن است این توافقی که شما اشاره داشتین ممکن است که در این نشست ها به وجود بیاید؟
دیده شود که کشورهای بزرگ که دخیل هستند در قضایای افغانستان اینا چگونه منافعشان تعریف میکنن و چطور کنار میان با یک دیگر. مثلا شما فکر کنین وقتی در دوحه آمریکایی‌ها یک تاز میدان میباشن، از اون طرف روسا تلاش کردن که باز یک کنفرانس را درست کنن و مثلا دوباره آمریکایی‌ها هماهنگ کردن که از کانال مثلا ملل متحد در ترکیه یک هماهنگی صورت بگیره. این نشان میده که هنوز هم کشورهای تاثیرگذار در قضای افغانستان با اون صورتی که باید با یک دیگر کنار آمده باشن کنار نیامدن و در حال چانه زنی و گفتگوهای پشت پرده هستن. اگر قرار باشه که مثلا یک وضعیت جدید به گونه‌ای با وجود بیاید که او شرایط نو را تعریف کنه، بدون شک باید در پشت پرده کشورهای خارجی کنار هم بیان و در سطح داخلی افغانستان بعضی از مجموعه ها را اینا ترکیب کنن تا یک وضعیت جدید وجود بیاره. در غیر از ما فکر نکنم اگر یک کشور تاثیرگذار یک کار را یک ابتکار را انجام میده، کشور تاثیرگذار دیگه ای که اگر از صحنه بیرون میباشه او جریان را مختل میکنه و نتیجه آنچنانی که باید بار بیاید به بار نمیاد.
آیا اشراق، بحث مهمی که این روزها در موضوع صلح افغانستان مطرح است ارتباط میگیره به توافقنامه دوحه که قرار بود نیروهای خارجی 11 ثور افغانستان را ترک بکنن، اما جو بایدن اعلام کرده که فعلا این طرح به تعویق افتاده. طالبان هشدار شدید دادن به این تصمیم آمریکا. چه فکر میکنین ممکن است که در نشست توکیو سر این مسئله کدام توافق صورت بگیره، یا فکر میکنین که آمریکا باید به همون توافقنامه دوحه پایبند باشه؟
خب توافقنامه دوحه به گونه شد که نه طالبان و نه آمریکایی‌ها اینا هیچ کدامشان پابند به او توافقنامه نبودند و مذاکرات هم در دوحه قرار بود به نتیجه برسه، تا به حال از یک گام بزرگی که نشانه از یک تحول باشه هم برداشته نشده. و به خاطر است من فکر میکنم که توافقنامه دوحه میشه به عنوان یک سند که میان طالبان و آمریکایی‌ها امضا شده در حساب شوه، اما با تغییری که در آمریکا آمده او موقعیت را و او منزلت را دیگه موافقتنامه دوحه نداره. من فکر میکنم با توجه به این که این توافقنامه هست امکان داره مثلا بیشتر سر توافقات جدید از جمله در ترکیه اگر قرار باشه که یه اتفاق بیفته سر یک توافق جدید یک موافقه صورت بگیره. فعلا بحث دوحه و همچنان همین که آقای جو بایدن اعلام کرد که مثلا قوایشان در اون زمان مشخصه که مطرح بوده بیرون نمیشه، خود نشان میده که او موافقتنامه دوحه چندان از یک ارزش برخوردار نیست. همچنان طالبان هم وقتی بحث کاهش و خشونت بوده هیچ گاه از خشونت نکاستند. دیده میشه که اینا یک دیگر را متهم میکنند که بر اساس مفاد و محتوای موافقتنامه دوحه عمل نکردند، مخصوصا که آمریکایی‌ها بحث بازنگری را مطرح کردند و همچنان مثلا مطرح کردن کنفرانس در ترکیه را. اگر نه اگر او ارزش خودش میداشت در همون دوحه ای فیصله صورت میگرفت و مذاکرات در نتیجه میگرفت.
خب گفتگویی بود با محترم اشراق حسینی کارشناس سیاسی در رابطه با موضوع حضور نیروهای خارجی در افغانستان و توافقنامه دوحه و موضوع صلح افغانستان. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. در ننگرهار دو تن از افراد گروه داعش کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان از کشته و بازداشت 7 تن از افراد مسلح گروه داعش در این ولایت خبر داد. در اعلامیه که از فرماندهی گروه های ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در منطقه جوی بیسپنج ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن دو تن از افراد مهم و تحقیدی گروه داعش که مسئولیت تنظیم و رهبری کشترهای هدفمند و انفجارات ماین در ولایت ننگرهار را بر عهده داشت در جریان مقاومت با نیروهای امنیتی کشته شده و 5 تن از افراد این گروه از نیروهای امنیتی بازداشت شده. اعلامیه هم آمده است که چند میل راکت انداز کلاشینکوف و دیگر جنگ افزارها نیز از نزد این افراد دست نیروهای امنیتی افتاده و در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده. اما شاهدان عینی میگویند که در این عملیات افراد کشته شده افراد ملکی و عادی بودن و در هیچ گونه رویدادهای توریستی و ضد حکومتی دست نداشتند. در این اواخر در ولایت ننگرهار هر شب عملیاتی بر علیه افراد گروه داعش در مناطق مختلف این ولایت صورت میگیرد که تلفات و خسارتی به افراد گروه داعش وارد میگردد. با توجه به این عملیات ها و تلفات افراد گروه داعش معلوم میشه که این گروه یک بار دیگر در حالت منظم شدن در ولایت ننگرهار میباشد.
ادامه خبرها. 16 همایش بین المللی دکترین مهدویت با ایران واسخواهی میکنم 16 همایش بین المللی دکترین مهدویت با ارائه مقالات و معرفی مهدیاوران برگزار شد. به گزارش ایسنا 16 همایش بین المللی دکترین مهدویت دیروز با پیام تصویری آیت الله جوادی آمالی از مراجع اعزام تقلید و سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمی ایران و ارائه مقالات مختلف توسط محققین و با موضوع طرح کلی انبیا و امامان از آغاز تا انجام در مسجد مقدس جمکران قم برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از امضای سند جامعه همکاری های 25 ساله ایران و چین خبر داد. به گزارش ایرنا سعید خطیبزاده جمعه شب در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران به سفر امروز وانگی وزیر خارجه چین به تهران اشاره کرد و گفت این سفر در آستانه 50 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور انجام می شود و در جریان این سفر سند جامع همکاری های 25 ساله بین ایران و چین به امضا می رسد. خطیبزاده افزود در جریان این سفر وزیر خارجه چین دیدارهایی را نیز با تعدادی از مقام های ایران خواهد داشت، اما بارزترین قسمت این سفر امضای سند جامع همکاری های دو کشور است که به مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه سند جامع همکاری های ایران و چین دارای نقشه راه کامل از خاطر نشان کرد، در این سند به ابعاد اقتصادی که محور اصلی سند است، همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند راه چین توجه شده است و محوریت خاصی برای توجه به بخش های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده است. سفیر ایران در مسکو از آغاز تولید مشترک واکسن روسی اسپوتنیک در ایران از ماه اپریل خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه دیروز گفت انتظار می رود ایران تولید واکسن اسپوتنیک روسیه را در ماه اپریل آغاز کند. جلالی با بیان اینکه در حال حاضر دو شرکت ایرانی مشغول فعالیت در این زمینه هستند افزود در هفته آینده سلول‌های واکسن از روسیه به ایران فرستاده شود و در ماه اپریل شاهد آغاز تولید مشترک واکسن در ایران خواهیم بود. با گفته جلالی حجم تولید اولیه تا 9 میلیون دوز در ماه خواهد. دفتر نخست وزیری بریتانیا جمعه شب از گفتگوی تلفنی بوریس جانسون نخست وزیر این کشور با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره موضوعات مختلف از جمله برجام خبر داد. با گزارش ایرنا دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه‌ای بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی‌های اروپایی‌ها در قبال این توافق بین‌المللی اعلام کرد. جانسون و بایدن در این گفتگوی تلفنی درباره ضرورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش تاکید کردند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا که پیشتر وعده بازگشت و برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی ایران را مطرح کرده بود، در روزهای اخیر اعلام کرده است بازگشتش به برجام منوط به این است که جمهوری اسلامی ایران گام‌هایی را که در واکنش به نقض عهد آمریکا برداشته به عقب برگرداند. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به اینکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد از تشدید بحران انسانی در یمن خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ینس لارکیه دیروز وضعیت یمنی ها را اسفناک توصیف کرد و گفت یمن در بدترین شرایط انسانی در جهان قرار دارد. سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل با تاکید بر این که بحران یمن بدترین بحران انسانی در جهان است، خواستار حمایت جهانی برای کمک به یمنی ها شد. وی تصریح کرد کاهش کمک‌های بین‌المللی و سازمان‌های فعال در زمینه کمک رسانی در یمن شرایط انسانی این کشور را بحرانی تر کرده است. سازمان ملل پیشتر نیز اعلام کرده بود یمن با شدیدترین بحران غذایی در جهان روبرو است. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تا کنون به کشته شدن بیش از 17,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون ها یمنی منجر شده است. تجاوز نظامی عربستان همچنین کشور فقیر یمن را با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. منابع خبری اعلام کردند تلاش ها برای باز کردن کانال سوئز ادامه دارد، اما انتظار نمی رود که این کانال تا پایان هفته دیگر باز شود. با گزارش خبرگزاری مر، تلاش ها برای خارج کردن کشتی غول‌پیکری که از سه‌شنبه گذشته مسیر کانال سوئز را بسته است، حداقل تا پایان هفته آینده به طول خواهد انجامید. بر اساس این گزارش، عملیات خارج کردن کشتی 200,000 تنی حداقل یک هفته و شاید هم بیشتر زمان می‌برد، در حالی که در ابتدا تصور می‌شد برای تحقق این مهم دو روز بیشتر زمان نیاز نیست. منابع خبری اعلام کردند تلاش‌ها از سه‌شنبه گذشته تا کنون راه به جایی نبرده است، زیرا یدک‌کش‌ها و تجهیزات در مقایسه با حجم این کشتی غول‌پیکر کارساز نبودند. این منابع افزودند بیش از 240 کشتی حامل نفت و کالاهای مصرفی که ارزش آنها به میلیاردها دلار میرسد منتظر عبور از کانال سوئز هستند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و عجمن، شنوندگان فهیم و خوب رادیو دلی، انشالله که سلامت و پاینده باشین. تشکر از همکارانم در بخش خبر و عذرخواهی و طلب پوزش از شما عزیزان که از ابتدای نشرات صبحگاهی امروز ساعتها کمی با اختلاف اعلام شد، ساعت ایران و افغانستان از اول حمل یکی شده و میال ساعت 11:25 دقیقه به وقت ایران و افغانستان هستند. در مسیر دانایی عنوان برنامه ای است که همکنون تقدیم حضور شما می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام، سلام بر همراهان مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. ضمن تبریک سال نو خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، طبق برنامه های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما برای ما ارسال کردین. خانم محترمی پرسیدن که پسر نوجوانشان در درس خواندن تنبل هست، چه کار باید بکنن؟ و پدر محترمی گفتن که پسر 12 سالشان به اینترنت وصل میشه توسط گوشی و صحنه های مستهجن را میبینه، ایشان چه کار بکنن؟ مادر محترمی هم پرسیدن که کودکان تا چه زمانی به هم بازی احتیاج دارند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
تشکر از شما دوستان عزیز و صمیمی به خاطر همراهیتان با برنامه در مسیر دانایی. سلام عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد تراشیون و اولین سوال را خدمتشان مطرح میکنیم. استاد، خانم محترمی پرسیدن که پسر 16 ساله‌ای دارن و گفتن که پسرشان در درس خواندن بسیار تنبلی میکنه، چی راهکاری را پیشنهاد میدین برای این مشکل؟
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. ببینید، یکی از علتهایی که بچه ها ممکنه دل به درس خوندن نمیدن اینه که انگیزه های لازم رو برای درس خوندن ندارن. دلیل اینم که بچه ها انگیزه ندارن عوامل متعددی میتونه باشه، یعنی یک مجموعه از عوامل که انگیزه رو کم میکنه. یکیش اینه که نمیدونه اصلا در آینده به چه دردش میخوره این درس، و لذا این خیلی نکته مهمی است که باید بچه ها بدانن که این درسی رو که میخونن به چه دردیشون میخوره. این یک نکته. دوم اینه که ما خیلی از خانه هامون بی برنامه است، یعنی این که تلویزیون هر وقت دلمون میخواد روشن میکنیم، هر وقت دلمون میخواد خاموش میکنیم. کارهای خونه مثلا میریم رو نظم و پدر و مادر گرفته تا خواهر برادرهایی که تو این خونه هستن، نتیجه همین میشه که میبینیم بچه ها هم تحت یک بی برنامگی قرار میگیرن. ما معمولا توصیه‌مون اینه که خصوصا الان با وجود رسانه ها در محیط خانه، ما ساعت‌های رو اختصاص بدیم به اینکه محیط خانه آرام باشه. اصلا ساعت‌های بدون تلویزیون، ساعت‌های بدون موبایل، ساعت‌های بدون بازی‌های کامپیوتری. اصلا اعتقادم برای این نداریم که باید جمع بشه اینها. اعتقاد ما اینه که داریم میگیم که آقا یک زمانهای بچه‌ها بدونن که ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر تو خونه اصلا تلویزیون قرانی روشن باشه، قرانی موبایلی دست کسی باشه، قرانی کامپیوتر روشن باشه، افراد به کارهای فردی خودشون برسن. مثلا مادر مطالعه میخواد بکنه، کاری داره انجام بده، فرزندان درسی دارن انجام تکلیفی، نمیشم نوبتی بکنه. مثلا تو الان بشین برنامه مورد علاقه تو ببین، داداشت بره درس بکنه، او بیاد تو برو. لایقات ببینید دلشون این وره. یه چیزی رو واقعا باید قالش رو کند، یعنی وقتی که ما میگیم که الان تلویزیون روشن نباشد، واقعا نباشه. خود این میتونه کمک بکنه به ایجاد انگیزه. نکته سوم اینه که برخی بچه‌ها که برخی درس‌ها رو دوست ندارن، مثلا میگم من ریاضی رو دوست ندارم، جبر رو دوست ندارم، نمیدونم
فارسی رو دوست ندارم. دلیلش اینه که گاهی اوقات شاید خوب یاد نمیگیره. ما اگر یک کسی رو مثلا فرزند رو میبینیم یک درسی رو خوب یاد نمیگیره، اگر یکی نمیگم بفرستیمش بیرون کلاس، یا اونگاه ممکنه حتی همکلاسی داره که توانمندیش تو این درس بالا، بیان کنار همدیگه این کاراشون رو انجام بدن، درسی رو بخونن. پس این خیلی کمک میکنه که گاهی اوقات افراد ممکن اصلا تو خونه خواهر بزرگی داره، پدر یا مادر تبحریتون درس دارن، کمکش بکنن، وقت بذارن، نه با سرزنش مثلا تو خنگی نمیفهمی، تو نمیدونم مثلا به کی رفتی، این حرفا نه. دفعه بعد فرد میگه چشمم کردندم، نه خودم میخونم دیگه، نمیخواد شما بیان. پس این سه تا کار رو اگر انجام بدن خیلی کمک میکنه به اینکه بچه تو یک فضای آرام و انشالله با انگیزشی درسش رو دنبال بکنه. اما نسبت به اینکه برخی موارد بچه‌ها دوست دارن با همسالانشون باشن، باید چه کرد؟ ببینین الان ما داریم درباره آقا پسر 16-17 ساله صحبت میکنیم، یعنی دوره نوجوانی، دوره‌ای که بچه‌ها دوست دارن با گروه‌های همسالشون باشن، و ما پدر و مادرام حق داریم که خیلی مواقع این گروه‌های همسال گروه‌های سالمی نیست، ممکنه آسیب‌هایی رو ببینن. حالا چیکار بکنیم؟ یکی از راهش اینه که بیاریم تحت مدیریت خودمون، یعنی ما اینجا فعالانه عمل کنیم، بگیم میخوام با دوستان بریم، بگیم خب هیچ اشکالی نداره، دوستاتو دعوت کن بیان خونه ما، دو تا از دوستاتو دعوت کن بیان. بعد ببینیم، من یه فوت کوزه‌گری اینجا به خانواده‌ها بگم. ببینیم پدر مادرای بزرگوار، ما وقتی که اومدیم تو بازی بچه‌هامون قرار گرفتیم، بهتر میتونیم اونا رو کنترل کنیم.
تشکر از شما استاد. اجازه بدین که سوال دوم رو هم خدمتتان مطرح بکنم که پدر محترمی پرسیدن پسر 12 ساله ما بدون اجازه ما تلفن همراهیم را برداشته و به اینترنت وصل شده و صحنه های مستهجن را دیده و برای دوستایش هم این صحنه ها را تعریف کرده. چه برخوردی باید با او داشته باشم؟
ببینید اینجا دو تا حالت رو باید ما در نظر بگیریم. یه موقعی بچه های رفتارهای خطایی مثل ایشون انجام میده و متوجه هم میشه که ما فهمیدیم، دقیق متوجه میشه، پدر، مادر، مربی، ناظم فهمیدن. اینجا نباید تغافل کرد، یعنی سر انداخت پایین و چیزی دیدی ندیدی، نه اینطور نیست. اتفاقا تو این موارد ما میگیم حالا یا پدر یا یک کسی دیگه، ممکنه حتی خود ناظم مدرسه این کار رو بکنه، ولی با هماهنگی خانواده. مثلا وقتی بچه‌ها حضور ندارن، بچه‌های دیگه توی محیطی که کسی نباشد، واقعا بشه تشر بزنن. ببینید مثلا تنبیه تربیتی یعنی بچه‌ها وقتی یک رفتار نامطلوبی رو انجام میدن، متوجه بشن که رفتار خیلی بد بوده. حالا چطور؟ یه موقعی با یه اخمه، یه موقعی با یه قهر کردنه، یه موقعی نه با یه جمله تشر آمیزه، یعنی حتی اشکال نده یه جایی داد بزنیم که من حتی اصلا انتظار نداشتم این کار رو بکنی، تو رو چه حسابی آبروی ما رو بردی با این کاره. یعنی بفهم اگر یه موقعی دیگم گوشی دستش اومد، حس بکنه که اگر دوباره بفهم چقدر بابا ناراحت میشه، آبرو بابا رو بردن با این کار. همین ممکنه تو اکثر بچه‌ها مانع بشه. البته بله، تو یه عده بچه‌ها ممکنه پنهانکارش هم بکنه، ولی چون اکثر بچه‌ها این تشرها میتونه اثر بگذاره روشون، بله میتونه اون آثار تربیتیش هم داشته باشه. ولی یه موقعی هست نه، بچه‌ها نفهمیده که ما فهمیدیم فرزندمون. اینجا لازم نیستش ما باز بکنیم، اینجا فقط مراقبتمون رو دیگه باید بیشتر بکنم. همین کاری که کردم، من گوشی رو مراقبت بکنم. واقعا الان یکی از اشتباهاتی که داره تو خانواده اتفاق میفته، ما هم مثلا ADSL میگیریم میذاریم تو خونه، خدمت شما عرض کنم که در دسترس بچه ها هست. نه، اینا باید خیلی مدیریت شده باشه، یعنی گاهی اوقات حتی اشکال نداره بچه‌ها یاد بگیرن، مثلا انواجش اینا ممکنه آسیب رسان باشه، اینا باید خاموش باشه، روشن نشه. گاهی اوقات نه، اصلا نیاز داشتیم میاریم وصل به تلفن میکنیم به خط تلفن، فعلا لازم نیست، فعلا باشد مثلا توی کمد. حریص هم نکنیم، یعنی نگیم که تو استفاده غلط میکنی ازش، نه، خیلی طبیعی. مثلا دیدین گاهی اوقات چرخ گوش هر وقت لازم داری میاریمش، نمیدونم آب میگیری هر وقت نیاز داری، اینا هم همینطور باشه، هر وقت نیاز داریم ورش داریم بیاریم وصلش بکنیم، نه اینکه دائم در معرض این انواع هم حتی اهل خانواده رو قرار بدیم. و خب شما حتی بررسی های، البته این بررسی هایی که شده هنوز اثبات علمی نشده، برای برخی دانشمندان حتی بحث این که سرطان مغز رو افزایش میده انواج وایفا، انواج های این چنینی الان مورد بررسیه دارن، یعنی روش کار میکنم. برخی مجلات من خودم تو نشریات تخصصی علمی دیدم که اینا احتمالاتش بالاست، ضریب آسیب رسانی. با همین استدلالات یه مقدار فضای خونمون رو پاک بکنیم از این امواج و خاموش باشه بچه هم بدونن. ولی مثلا گوشی خودمون، ما یکی از باز سنت های غلطی که داریم تو خانواده پایگذاری میکنیم، حتی خانم آقا تو خونه نشستن، پدر مادرها این بچه ها میدونیم موبایل همش دارن دستشونه، نه اصلا بذار این مراقبت هم بشه. پس ما دو نوع معرفی کردیم، یه نوع اگر بچه ها متوجه شده باشن که ما متوجه شدیم باید حتما یه واکنش منفی نشان بدهیم، ولی عرض کردم به شخصیتش توهین نکنیم، در حضور دیگران نباشه که این قبریزی بشه. حتی پدر لازم نیست این رفتار رو در حضور مادر انجام بده، پدر و فرزند اصلا نگم من با این کار دارم ببرمش که کنجکاو بشن دیگران، نه، خود بچه حس بکنه فقط پدر داره این رو به اون میگه، این خیلی خودش میتونه اثرات خوبی رو داشته.
سوره نور فرود آمد و انسان برخاست، چشمه زندگی از خاک پریشان برخاست، ماه آیا درم شید و زمین پیدا شد، خطی از نور تراکید و جهان زیبا شد، زیبا شد. از آینه بردار در ایوان خدا،
طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا،
آینه بردار در ایوان خدا،
طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا.
بله، بسیار خوب و تشکر از شما استاد تراشیون. یک سوال دیگه مانده که مادر محترمی پرسیدن، کودکان و اطفال تا چه زمانی به هم بازی احتیاج دارن؟
بله، هم بازی گاهی اوقات ما میگیم که من المهد الی اللحده، یعنی بچه از زمانی که متولد میشن، بالاخره حالا نه اون ماهای اول، ولی از بعد از یک سالگیشون تقریبا بچه ها نیازه به همبازی هایی رو دارن، ولو پدر و مادر. این گاهی قد ما حتی بچه 3-4 ماه رو مثلا پدر و مادر کنار گهوارهشون بلاخت دستی تکون میدن، مثلا شکلکی برای این بچه در میارن، یه مدار این بچه رو میخوام بخندونن، اینا همین بازیه، ما شدیم همبازیش. بعد البته تو سنین بالا دیگه شاید معنی و مفهوم همبازی رو نداشته باشه، یه سنی که میگذره میگیم که دوست انسان، ولذا انسان تا هنگام مرگش نیاز یک دوست هم داره. نکته دومی که وجود داره اینه که معمولا بچه ها از حدود یک سال و نیمی بعد یه همبازی همسن و همجنس کنارشون باشه، اول خیلی شاید محدود، ممکن مثلا یه روز در میون، دو روز در میون، هر روز یه مدت کوتاهی 10 دقیقه نیم ساعت، حالا هر چقدری که هم اینا ممکنه دوام بکنن، یه موقع هم دیگه هم بکشن، یه جایی ممکنه به هم دیگه تا چنگ هم بزنن، ولی مهم اینه که وقتی بچه‌ها تو سنین پایین کنار همسالانشون قرار میگیرن، ما بعد کاری که میکنیم اینه که ما نقش پررنگی رو داشته باشیم، ولی نقش پررنگ ما نه به معنای مداخله، به معنای کاتالیزور باشیم. ما هم همینطور، یعنی کاری بکنم که اینا راحت‌تر با هم دیگه بتونن بازی بکنن. ولی از سن حدود 3 سالگی دیگه بچه‌ها نیاز تقریبا روزانه شونه که هم بازی رو داشته باشن. حالا این مادر بزرگوار وقتی میپرسن که چند روز، ما تعبیر میده هر چی بیشتر بهتر.
راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. بیدار دوتا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی، و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی.
تشکر از شما عزیزانی که با رادیو دری هستین. با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. ضمن این که از شما خوبان التماس دعای خیر داریم، دعوت میکنم با برنامه قرار بندگی همراه ما باشین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم یک یک شما دوستان عزیز و مهربانان همدل. وقت جارو کردن و پاکسازی دل و جان است. دل و جان را از هرچه ناپاکیست دور میکنیم و خود را نزدیک میکنیم به لحظات نور در قرار بندگی دیگر. خداوندا فراموشت کردم، از یاد بردمت، اما گویی تو این طور نبودی. لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه حواست به من بوده و هست. تازه متوجه شدم، تازه قدرت بی نظیری که همواره به یاریم در سختی ها و مشکلات می آمد را دیدم. آن قدرت متعلق به توست، به خدایی که فراموش می کنیم اما او فراموش ما نمی کند، حد که حرمت می کنیم و او به ما حرمت می دهد. مسیر را اشتباه می رویم اما مسیر درست را به ما نشان می دهد. خدایا شکرت، خدایا شکرت. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:58:30 خواهد بود. بابا طاهر همدانی میگوید خوشا آنان که دائم در نمازند. حقیقت نماز همان ذکر قلبی و به یاد خدا بودن است، در هر جا و هر زمان که دلمان متوجه خدا بود، مثل این است که در حال نماز هستیم. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز هر کس نوری در دل اوست، پس هر کس که می‌خواهد قلبش را با اقامه نماز نورانی کند. خداوند در قرآن می‌فرماید پیوسته به یاد من باشید تا شما را مورد رحمت خود قرار دهم. یاد کردن ما از خدای مهربان برای او که مالک جهان است سودی ندارد، ولی یادی که خداوند از ما میکنه باعث رستگاری ما و پیروزی ما در کارها میشه. به خاطر نماز است که لغزش ها و خطاهای ما را میبخشه، دعای ما را مستجاب میکنه، گره از کارهای ما باز میکنه. و یکی از صفات خدا غنی بودن است، به معنای بی نیاز بودن، یعنی خدا از هر چیزی بی نیاز است، چون که او خالق است و ما مخلوق. دوستان عزیز، تنها مشکلی که دنیای علم و صنعت امروزه با او روبرو شد و نتانست حلش کنه، مشکلی نیست جز مشکل آرامش روحی. بیشک آمار اخباری که از مناطق مختلف کره زمین به گوش میرسه، شامل بیماری های مختلف روحی و روانی و مصرف قرص اعصاب و آمار زیاد خودکشی است. هیچ چیزی به انسان کمک نمی کنه جز یاد خدا و ایمان راسخ به او که به واسطه نماز ممکن است. با لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد متولی عبدالعال، آیات 18 تا آخر از سوره مبارکه 8 را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا الله
واتقوا الله.